بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 255، سطر 11. و ذالک لأن التردید فی الخبر بین النفی المحض و التشبیه الصرف و تشبیه الصرف، فالواسطه الحق حین اذن هو الاثبات بلا تشبیه محض. در حدیث هشتم، بعد از اینکه به مذاهب ثلاثه اشاره شد، مذهب سوم به عنوان مذهب حق انتخاب شد که عبارت بود از اثبات به غیر تشبیه، یعنی حق این است که خداوند ثابت است، باطل و منفی نیست، ولی شباهت به خلق نداره. این حق رو با قول عرفا مقایسه می کنیم که می گویند هم تنزیه هست هم تشبیه، می بینیم موافقت نداره. قول امام که نمی شه رد کرد، پس قول عارف رو باید رد کرد. این تمانو بین این دو هست. امام می فرماید نه تنزیه درسته نه تشبیه درسته، بلکه اثبات بلا تشبیه درسته. نفی تنزیه و تشبیه می کند، در حالی که عارف جمع بین تنزیه و تشبیه می کند و جمع با نفی ناسازگاره، پس باید قول عرفا رو باطل دونست. جواب می دن، می فرمایند که تنزیه و تشبیهی که در کلام امام نفی شدند به معنایی هستند، و تنزیه و تشبیهی که در کلام عرفا جمع شدند به معنای دیگر هستند. بنابراین نفی و اثبات در این مسئله روی یک مطلب وارد نشدند که تناقض درست کنند و این دوتا قول را متحافظ و متعارض کنند، بلکه اثبات تشبیه و تنزیه که کار عرفاست به تنزیه و تشبیهی توجه داره، و نفی تنزیه و تشبیه که نظر امامه به تنزیه و تشبیه دیگر توجه داره. این تنزیه و تشبیه ها یکی نیستند که امام نفیشون کرده باشه عارف اثباتشون کرده باشه. تنزیهی که امام نفی میکند نفی خداست، تشبیهی که امام نفی میکند شباهت خدا به خلقه. خب اینو همه باید این کارو بکنن، همه باید تنزیه به معنای نفی خدا رو نفی کنند، همه باید تشبیه به معنای شباهت خدا به خلق رو نفی کنند. اما اون تنزیه و تشبیهی که عارف اثبات میکنه، تنزیه پیش او به معنای این است که خداوند در مقام ذات بی نیاز از اوصاف است، چیزی به نام وصف ندارد، اگرچه کمال است، کمال محض است، ولی این کمال به عنوان وصف او نیست، بلکه حیث ذات اوست. یعنی یک حیث ذات دارد که همون حیث ذات کمال است، نه اینکه یه ذات داشته باشد یه حیثیت جدای از ذات به نام وصف داشته باشد و اون کمال به حساب بیاد. چون اگر بخواد این چنین باشه، در مرتبه ذات خالی از کمال میشه، در مرتبه وصف واجد کمال میشه، به این غلطه. پس باید خداوند در مقام ذات بی نیاز از اوصاف باشه، یعنی به خاطر اینکه کمال و کمال محض است احتیاجی به اوصاف ندارد که اون اوصاف به او کمال بدهند. تنزیه به این معناست که درسته. تشبیه هم به این معناست که خداوند دارای صفات کمالیه و نعوت الهی است و متصف است به این صفات، همونطور که خلق متصفند به صفات، او هم متصفه، منتها متصفه حالا یا این اوصاف رو برای خودش خلق کرده یا این اوصاف جلوه اوست، بالاخره در مرتبه بعد از ذاتند. بنابراین عارف میگوید خدا در مرتبه ذات بی نیاز از صفات، صفات که مغایره با موصوفن ندارد، ولی در مرتبه بعدی متصف به صفاته. مراد از تشبیه هم همین اتصافه. خب هیچ کنمش ایراد نداره، نه تنزیه در این مسئله ایراد داره نه تشبیه، اما مراد از تنزیه و تشبیه اینیست که گفتیم. خب پس بین کلام امام و کلام عرفا تهافت نیست، چون اونها تنزیه و تشبیهی رو جمع کردن و امام تنزیه و تشبیه دیگر رو نفی کردند، پس بینشون خلافی نیست. بعد می فرماید که حرف عرفا هم دلیل قرآنی داره هم دلیل خبری داره، هم حدیث با حرف عرفا سازگاره، هم با تنزیهشون هم با تشبیهشون، هم آیه موافق با این، هم آیه مطابق با، حالا مطابق یا موافق، هم قول اینطوری بگیم قول عرفا با آیه مطابق، نگیم آیه مطابق، هم قول عرفا مطابق آیه است هم مطابق سنت و خبر، وقت آیات و روایات هم اشاره میکنه. انشاءالله میرسیم. بله صفات رو قبول نداره چی؟ چرا صفات صفات رو قبول داره من مقایسه اید برای خدا، منتها صفات رو سلبی معنا میکنه، ولی اتصاف، ولی اتصاف خدا به این اوصاف رو که قبول داره، اتصاف رو قبول خب عالم معنایی داره که ما نمیدونیم اون معنا چیه، فقط میتونیم حکایت کنیم از اون معنا به این سلب که بگیم جاهل نیست، اینطوری ایشون نظرشه. ولی عالم رو پیش ما میگن جاهل نیست، ولی بالاخره یه صفتی هست، ما نمیدونیم یعنی چی، ایشون میگه ما نمیدونیم یعنی چی، فقط میتونیم بگیم جاهل نیست. اما عالم هست به چه معنا؟ نباید بگیم به همون معنایی که ما عالمیم، به معنایی که ما نمیدونیم. اون چی میتونیم بگیم اینه که جاهل نیست. پس اتصاف رو بر خدا قائله، صفت هم قائله، منتها صفات سلبی معنا میکنه به این بیانی که گفتیم. صفحه 255 این سطر 11 هم. و زالک، این زالک من دیروز اشاره کردم، اشاره است به دفع این توهم، ولو ایشون بعد از نقل توهم ادعای دفع نکرده تا زالک رو به اون دفع اشاره بگیریم، ولی پیداست از سیاق عبارت که داره دفع میکنه اون توهم و تدافع رو دفع میکنه. و زالک یعنی این دفع توهم به این جهت است که تردیدی که در خبر شده بین نفی محض و تشبیه صرف است. از تردید اسم این است، بین نفی المحض و تشبیه صرف و تشبیه صرف خبره، اینو ظرف برای تردید نگیرید، خبر بگیرید، چون اگه ظرف بگیرید دیگه خبر برای اینا نمیاد. زیرا که تردید در خبر، یعنی در همین خبر هشتون، حدیث هشتون که خوندیم، تردید بین نفی محض است که اسم اینو تشبیه تنزیه گذاشته و تشبیه صرف است که اسم اینو تشبیه گذاشته. تشبیه صرف یعنی تشبیه خداوند به خلق، که خداوند مثل یکی از خلائق باشد، مثلا مثل انسان باشد، منتها با هیکل بزرگتر و با قوتی بیشتر. خب اگر این دوتا رو نفی کنیم، یعنی هم تنزیه و هم تشبیه، و واسطه پیدا میشه، واسطه هم واسطه حقه. فالواسطه الحقه هین ایزن هوبل اثبات بلا تشبیه محض، اثبات کنیم خدا رو، یعنی اون تنزیه به معنای نفی رو نداشته باشیم، بلا تشبیه محض یعنی تشبیه هم به خلق نکنیم، هم تنزیه رو نفی میکنیم به اون معنایی که گفتیم، هم تشبیه رو نفی میکنیم. خب کلام امام روشنه. اما طریقت المحققین فتردید این نماه و بین تنزیه و تشبیه به این معناست، تردید این نماه و بین تنزیه و تشبیه است، منتها تنزیه و تشبیه به این معنا، تنزیه به این معنا که تقدس ذات و قناع حضاتی عن الاسماء و صفات. ذات از اسماء و صفات بی نیازه، قناع ذاتی دارد از اسماء و صفات. کلمه ذاتی رو توجه کنید، خداوند به لحاظ ذاتش غنیست از اسماء و صفات، ولی به لحاظ ظهور لازم است که اسماء و صفات باشد. قناع ظهوری نیست، قناع ذاتی است. یعنی این ذات هیچ احتیاج به اسماء و صفات نداره، بلکه خودش این اسماء و صفات رو خلق میکنه یا ظهور میده. پس چنان غنیست که میتواند اینها رو بسازه، نه اینکه محتاج اینها باشه. اما در مرتبه ظهور، چون خودش غیب محض است، در مرتبه ظهور لازم است که این اسماء باشند. پس قناع ذاتی دارد، نه به لحاظ ظهور بی نیاز باشد. ظهور احتیاج به این مظهرات داره، و ظهور که خدا نیست، ظهور که ذات خدا نیست. اگر برای ظهور احتیاج درست کردیم مشکلی نیست، برای ذات باید احتیاج درست نشه. و قناع هز ذاتی عن الاسماء و صفات، اینا معنای تنزیهه. و استهلاک الکل لدی، کل یعنی کل اسماء و صفات، نه تنها کل موجودات. کل موجودات که حرفی نیست، اسماء و صفات با اون عظمتی که دارن، اونها هم لدیه مستهلکن. یعنی وقتی در ذات بخوای، درباره ذات بخوای حرف بزنی، باید در اون مقام اصلا اسمی از صفات نیاری، چون اونجا اصلا صفات مستلکن. مستلکن نه یعنی نیستند، بلکه یعنی جلوه‌ای ندارند، حالت وصفی ندارند، بلکه همون حیثیت ذاتند. و بین کونهی، گفتیم جمع کردن بین تنزیه و تشبیه. اون بین تنزیه و تشبیه رو تفسیر کردیم، کلمه بین آوردیم، یعنی بین تقدس ذات، حالا میگیم و بین کون ذات. اون اولی تنزیه بود، حالا تشبیه. تشبیهی که عرفا قبولش دارن اینه که ذات متصف باشد به جمیع صفات کمالیه و نعوت الهیه. در عین استهلاک اتصاف رو هم قائلن، منتها استهلاک در مقام ذات، اتصاف در مقام بعد از ذات که مقام ظهوره. پس هم تشبیه مقبول است هم تنزیه، منتها تشبیه و تنزیهی که عرفا میگن غیر از تنزیه و تشبیه است که امام نفی کردند. وقد نطق بذالک، بذالک یعنی به هر یک از تنزیه و تشبیه. از تنزیل و سنت، هم قرآن نطق کرده هم سنت نطق کرده. اما الاول به معنای اما تنزیه نیست، اما ثانی هم به معنای اما تشبیه نیست. اما اول یعنی اما تنزیل، هم تنزیهن هم تشبیهن. اما ثانی یعنی اما سنت، هم تنزیهن هم تشبیهن. تنزیل هم تنزیه کرده هم تشبیه کرده، باید بیاریم. سنت هم تنزیل تنزیه کرده هم تشبیه کرده، باید بیاریم. اما اول یعنی اما نطق تنزیل. فقوله تعالی لیس کمثله شیء، هذا هو تنزیه، این تنزیه. و هو السمیع البصیر، هذا هو تشبیه. هر دو هم از قرآن آوردیم، چون قرآن هم تنزیه هست که لیس کمثله شیء، لیسه که مثلی شه یعنی حتی اسماء و صفات مطلقه. لیسه که مثلی شه مطلقه نمیخواد از جای بیاریم. بعد میگه ها بس سمیع البصیر، داره متصف میکنه، هم تنظیم میکنه، میگه لیسه که مثلی شه حتی اسماء و صفات، بعد هم متصف میکند ها بس سمیع البصیر و این تشبیه. و قوله تعالی فسبح به حمد ربک، این فسبح به حمد ربک هم تنزیه هم تشبیه با هم جمع کرده. تسبیحش کن یعنی تنزیهش کن. حمد یعنی چی؟ حمد یعنی چی؟ قبلا گفتیم حمد یعنی اظهار خوبی های محمود. این بهترین تفسیر برای حمده. حمد یعنی اظهار خوبی های محمود، یعنی اون کسی که میخوام حمدش کنیم خوبی هاشو اظهار کنیم، خود همین میشه حمد. حال چه به زبان اظهار کنیم، چه به وجودمون اظهار کنیم، چه هممون وجودمون حمد خداست، داریم اظهار میکنیم خوبی ها و جمال خدا رو، چه حرف بزنیم چه نزنیم. همین اندازه که موجودیم همین وجود ما میشه اظهار کمالات اله، اظهار خوبی های خدا. نه ما، همه موجودات، همه موجودات اصلا همدن، اصلا لازم نیست هم بگویند، خود وجودشون هم میگوید. خب پس حمد یعنی اظهار کمالات محمود. معلوم میشه کمالات هست، معلوم میشه اوصاف هست، معلوم میشه اتصاف هست، و این تشبیهی است که عرفا میکنند. پس خود حمد تشبیه تسبیح هم تنزیهه، هر دو با هم جمع شده تو این آیه، تسبح به حمد ربک. اما وای به حمد چه بایی است؟ این در سبحان ربی الاعلا و به حمده، سبحان ربی العظیم و به حمده هم داریم، اونجا هم با داره. اون این با به یکی از دو معنا گرفته شده، هم در اینجا هم در اونجا. یکی به معنای بای سبب، بای سببیت یا وسیله، هر چی اسمشو میذارید. یکی هم به معنای مع. فسبح به حمد ربک یعنی فسبح ربک مع حمدهی، هم تسبیح کن هم حمد کن، یعنی تسبیح و حمد رو جمع کن با هم. مع دلیل بر جمع بودن دیگه. فسبح مع حمد ربک یعنی هم تسبیح هم تحمید. این در صورتی که معنی مع باشه. وقت توی سبحان ربی الاعلا و به حمده یا عظیم و به حمده یعنی مع حمده، اونجا باید تسبیح رو اضافه کنی. سبحان ربی یعنی اسبح سبحان ربی، اسبح ربی سبحانن، که سبحان میشه مفعول مطلق و اسبح محذوف. وقتی میگه سبحان ربی یعنی اسبح ربی سبحانن، بعد میگه و به حمده یعنی مع حمده، اونجا با به معنی مع است، منتها تقدیر میگیریم اسبح ربی سبحانن، واب داره، وابش هم عاطفه است، عاطفه بر سبحانه، اون اسبح محذوف باید بیاد و اسبحه به حمده یعنی مع حمده، که باب عاطفه اقتضا میکند که اون اسبحه که در سبحان محذوفه بر به حمده هم وارد بشه. وقت عبارتی میشه اسبح ربی سبحانن و اسبحه مع حمده. این در صورتی است که بارو به معنی مع بگیریم، چه در این آیه چه در اون ذکر رکوع و سجود. اما اگر به معنای سببیت و وسیله گرفتیم معنا دقیق میشه. یعنی من خدا رو تسبیح میکنم به وسیله حمد. شما چه موجودی رو حمد میکنید؟ موجودی که کمال داشته باشد. اگر نقص داشت به خاطر همون کمالش حمدش میکنید، به خاطر نقصش حالا یا ساکت میشید یا مثلا بدگویی میکنید یا خورده میگیرید. اما اگر سر تا سر حمد بود، سر تا سر کمال بود، دیگه فقط یعنی سر تا سر کمال بود، هیچ نقصی نداشت، این دیگه فقط حمدش میکنید، فقط ستایشش میکنید. خداوند اول خودشو تنزیه میکنه که هیچ نقصی نداره، بعد میفرماد به حمدهی، یعنی به سبب اینکه لایق حمده معلوم میشه که منزهه، لایق حمده، من او رو تسمیم کنم به خاطر اینکه به خاطر حمدش، یعنی به خاطر اینکه او قابلیت هم داره، لیاقت هم داره، حمدش هم مطلق، پس باید تنزیه بشه. در هر جا که شما شخصی رو، موجودی رو تحمید میکنید، در همون بخش تحمید تنزیهش میکنید، چون تحمید ماری کماله، میگید در این بخش نقصی نداره، لذا قابلیت داره که حمد بشه و کمالش اظهار بشه. بنابراین تنزیه میکنم او را به سبب، تنزیه میکنم او را به سبب حمد، یعنی چون
الان شما توضیح فرمودید، یعنی در حقیقت میخواد اثبات کمالات کنه برای خدا، اون تو اوج اثبات
چون
منزهش میداره،
چون خداوند همه کمالات رو دارد، من او را تسبیح میکنم. اینو میخوام عرض کنم، برعکس نمیخوام بگم. چون خداوند همه کمالات داره، هم مطلق دیگه، چون هم مطلق میگیم همه کمالات، چون همه کمالات رو دارد، پس او رو تنزیه میکنه. وقتی همه کمالات رو داشت، نقص نداره دیگه، با تنزیه بشه. من او رو تنزیه میکنم به سبب اینکه او قابلیت هم دارد. قابلیت هم دارد یعنی چی؟ یعنی هیچ نقصی نداره، همش کمال. پس سبحان ربی الاعلی و بحمده، یعنی اسبحه ربی سبحانن و اسبحه به سبب حمده، یعنی به خاطر اینکه او محمود است، منزه است. معنی دقیقیه، از اون معه شاید دقیق تر باشه. بارو اگه به معنی معه بگیرید درسته، به معنی سببیت بگیرید دقیق تر میشه. که من خدا رو اگر تسبیح میکنم به خاطر اینکه او محموده، چون محموده تسبیحش میکنم، یعنی چون فضائل دارد تسبیح میکنم. وقتی فضیلت داره دیگه نقص نداره، اونم فضیلت مطلق که از همه جهت باید حمد بشه. خب پس از همه جهت باید خالی از نقص بشه. پس این به حمده باش میتونه سببیه باشه، میتونه به معنی معه باشه. در ذکر رکوع سجود هم همینه، منتها در ذکر رکوع سجود اسبحه رو تقدیر میگیریم، هم در سبحان تقدیر میگیریم چون سبحان مفعول مطلقه و فعل میخواد، هم در به حمده تقدیر میگیریم چون باب عاطفه داره و این باب عاطفه ایجاب میکنه که اسبحه‌ای که اونجا گفته شده اینجا هم تکرار بشه. فرق بین تسبیح و تقدیس هیچ، الا غیر ذالک من الآیات. و اما ثانی، یعنی اما حدیث، اما سنت، هم دلالت میکند بر تنزیه، هم دلالت میکند بر تسبیح. فقیر و محصوره من ذالک، یعنی بعض ذالک، بعضی از این غیر محصور تسبیح رو کزوجوده، همین که الان از کلان توضیحشان گفتن، هم توش تنزیه هست، هم توش تحمید هست، هر دو با هم، هم تشبیه یعنی تحمید یعنی اتصاب به صفات، هم تنزیه. فإن مفادهما التسبیح فی عین تحمید، فی عین تحمید نمیگه با تحمید، ایشون احتمالاً با رو معنی سببیت میگیره، میگه فی عین تحمید، نه فقط به معنی مع. و هو تنزیه مع تشبیه، اینجا دیگه مع را میاره، پس به هر دو داره اشاره میکنه. هم فإن مفادهما التسبیح فی عین تحمید که اشاره داره به اینکه با سببیه باشه، و هو تنزیه مع تشبیه اشاره داره به اینکه با به معنی مع باشه. هر دو توجیه تو این عبارت هست، و این توجیه یادمون باشه در ذکر رکوع و سجود، این توجیه یادمون باشه توجهمون به این ذکر بیشتر جمع تو نماز. اگر این توجیه به ذهنمون باشه بهتر میتونیم در نماز حواسمون رو جمع کنیم. بله، به معنی چی؟ به معنی معه بگیرید. من برداشت خودم بود، یه برداشت استحسانیه، نمیخوام بگم واجبه. تسبیح فی عین تحمید مناسبت داره با اون بای سببیت، تنزیه با تشبیه مناسبت داره با معه، میتونید هر دو رو مناسب کنید با معه، هر دو رو مناسب کنید با سببیت، چون هر دو با هم میسازه. این برداشت خود من بود و عزم میکنم برداشت استحسانیست، اگه کسیم خواست ردش کنه ردش کن، مسئله نیست. خب بحث ما در باب هفتم که اطلاق شیء بر خدا بود تموم شد و معلوم شد که شیء رو میشه بر خدا اطلاق کرد، منتها به خلاف، به شرطی که قبول کنیم که او شیء است به خلاف سایرش. بله شاید نه بله شما می فرمایید رتبه تنزیه بر تشبیه مقدمه یا رتبه تسبیح بر تحمید مقدمه؟ پس ما باید سببیت رو از اون طرف قرار بدیم، بگیم چون تنزیه میکنیم پس تشبیه هم چون منزه هست و نقص ندارد لذا او را حمد میکنیم، پس سببیت رو باید از این طرف بگیریم نه از اون طرف. این فرمایش شماست. بله درسته، این موجود وقتی نقص ندارد یعنی منزه هست قابل تحمید است، این درسته، در خارج همینطور. ولی در کشف ما چی؟ در کشف ما میتونیم بگیم که ما از طریق کمال داشتن خدا رسیدیم به این که نقصی ندارد. میتونیم از اون طرف هم بگیم که با رسیدن به این که خدا نقص ندارد او را قابل هم دیدیم. از هر دو طرف سببیت ممکنه، منتها وقتی از هر دو طرف ممکنه حالا گفته میشه که چون خداوند قابل ستایش است معلوم میشود که هیچ نقصی ندارد. ما اول قابل ستایش بودن خدا رو ملاحظه میکنیم، از اینجا کشف میکنیم عدم نقص رو، حالا گاهی ممکنه برعکس هم بشه، این بستگی به اون کشف ما داره. بله در واقع خداوند نقص ندارد و کمال دارد، هر دو هم با همه، یعنی کلمه مع به نظر میرسه که گویاتر باشه چون نقص نداشتن رو و کمال داشتن رو هر دو رو با هم آورده. اما در وقتی که میخوام ما اظهار کنیم، حمد یعنی اظهار کمالات محمود، این سبب میشه که ما وقتی اظهار کردیم هر کی هست خودمون دیگران بفهمیم که این محمود بی نقصه، این محمودی که داره کمالاتش اظهار میشه بی نقصه. از این جهته که ما این اظهار رو دلیل گرفتیم، سبب گرفتیم برای بی نقص بودن، ولی در واقع بی نقص بودن کامل بودن هر دو با هم هست، با مع سازگارتره. ولی اون وقتی که ما سببیت میگیریم به این مناسبته که این اظهار تقریبا مفهم این مطلب است که او بی‌نقص است.